چین با صد سا با خاویار بادم جون چین چین.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، خبرهای ساعت 23 از رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. در تیراندازی افراد مسلح به کاروان زائران ایرانی در جنوب سامرا در استان صلاح الدین عراق، 7 تن از زائران زن ایرانی و راننده عراقی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، شمار زخمی های این حادثه 7 خانم ایرانی و راننده عراقی اعلام شده است. راننده زائران برای زود رسیدن مسیر جدیدی برخلاف مسیر همیشگی انتخاب کرده بود که این مسیر میانبر تأمین امنیت نشده بود و نیروهای عراقی از انحراف اتوبوس به آن مسیر مطلع نبودند. حال عمومی یکی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. حادثه ساعت 20 به وقت بغداد رخ داد و اتوبوس هم حامل زوار آزاد ایرانی بوده است. تیراندازی از داخل نیزارهای حاشیه جاده صورت گرفته است. رئیس کمیته امداد امام خمینی از ساخت 1000 واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای کودک یتیم در سراسر کشور در سال آینده خبر داد. پرویز فتاح همچنین با اشاره به امضای توافقنامه با سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن در کرمان برای ساخت 10000 مسکن گفت با همکاری مشترک دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب شد که سال آینده 20% به دریافتی مستمری به گیران کمیته امداد و بهسیستی افزوده شود. وی گفت بار مالی این افزایش 1400 میلیارد تومان پیش بینی شده است و در تبصره 14 اضافه شد، ضمن آنکه خود این تبصره نیز در سال 98 ابقا شد. وی گفت بالاترین حمایتی که مجلس انجام داد درباره وام اشتغال مددجویان این نهاد است که در تبصره 16 امسال کمیته امداد و بهزیستی 2000 میلیارد تومان اختصاص یافت که 100% جذب می شود. و 2542 واحد مسکونی ویژه مددجویان سازمان بهزیستی در ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد. رئیس سازمان بهزیستی در آیین واگذاری 41 واحد مسکونی به مددجویان در کاشان همچنین گفت همکنون 53000 واحد مسکونی برای معلولان در دست ساخت است. مشروع خبرها ساعت 24.
از حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران ایران رادیو ایران.
سه دقیقه است و شما شنونده رادیو ایران هستین. به قول شاعر، تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن. یا به قولی تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. امیدوارم سعیمون در این باشه، در مدد رسوندن، کمک رسوندن، در نیت خیر داشتن و شاد کردن دلها. انشاءالله همه دلها شاد باشه، دلاتون شاد باشه. شما شنونده رادیو ایران هستید.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه.
دلغک‌های دربار پهلوی.
در مجلس 16 شورای ملی بین دو نفر از نماینده‌ها دعوای شدیدی شد و کار به فحاشی کشید. یکی از آنها خطاب به دیگری گفت:
تو احمقی، نفهمی، نادانی، چارپایی.
در این وقت رئیس مجلس وقت زنگ زد و با حال برافروخته و نگران گفت:
عجب، پس بنده در اینجا چه کارم؟
رضا شاه به سرعت عصبانی می شد. یک روز دستور داد برایش شیر بیاورند. هیچ کس جرأت نکرد بپرسد منظورت چیست. بلا فاصله خدمتکارها موضوع را به رئیس شهربانی اطلاع دادند و او به سرعت و سراسیمه از خانه یک مهندس که طول شیر داشت شیر را آورد و آن حیوان را با یک لیوان شیر و یک عدد شیر آب به حضور رضاخان بردند. رضاخان پرسید:
اینها چیست؟
رئیس شهربانی گفت:
قربان، اینها همه شیر است، هر کدامشان میل جنابالی است، بفرمایید.
رضا خان برخلاف عادت همیشگیش این بار به خنده افتاد و گفت:
آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم میخورد، آن یکی شیر است کادم میخورد. کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر.
سام و سلطنه یک روز به وسوق و دوله گفت:
دیروز خودم را به خریت دادم و هرچه خواستم به سفیر روس و انگلیس گفتم.
وسوق و دوله جواب داد:
حضرت عجل، خیلی هم به خودتان زحمت ندادید، صحیح است. احسنت، احسنت.
یکی از معلم‌های سال خورده از فرزند یکی از وزیرهای دوران پهلوی نقل می‌کند که:
نزدیک امتحانات بود و من می‌ترسیدم که فرخ پسر وزیر نتونه به سوالات جواب بده. امتحان هم در حضور دیگران برگزار می‌شد و من ترس داشتم که در آن صورت باعث عصبانیت وزیر بشم و موجبات بدبختیم و فراهم کنم. بنابراین روز قبل از امتحان به منزل وزیر رفتم و به پسرش گفتم: فردا امتحانه و من سوال فردا رو حالا به تو میگم تا خوب یاد بگیری. فردا از تو میپرسم که خوب دقت کن، پدر سلم و تورج و ایرج که بود؟ متوجه شدی؟ پدر سلم و تورج و ایرج که بود و تو باید جواب بدی فریدون. چی شد؟ فریدون. چند بار سوال رو از پسر وزیر پرسیدم و تکرار کردم. او هر بار اشتباه میکرد و مثلا یک بار میگفت
سلم
و بار دیگر میگفت
تورج
و باز بار دیگر
سلم.
و بار
تورج تورج سلم.
بسه. ناچار مثالی زدم و گفتم فرض کن گوشت با منه.
بله بله.
مشدی حسین سه پسر دارد به نام اصغر، اکبر و حسن. حالا بگو ببینم که پدر حسن و اصغر و اکبر کیست؟ فرخ بعد از مدتی گفت
مشهدی حسین.
آفرین آفرین. در مورد سلم و تورج و ایرج هم همینطوره و پدرشان فریدون است.
آری
بله متوجه شدی؟
آری.
خلاصه روز امتحان همه ممتحنین جمع بودن و در برابر آنها من از فرخ پرسیدم که آیا میتونی بگی پدر سلم و تور و ایرج که بود؟ فرخ با خوشحالی گفت
بله آقا مشهدی حسین بود.
وقتی گفتم خوشمزدگی کردی، فرخ بعد از اینکه این جمله را از من شنید با صدای بلند طوری که همه شنیدن گفت
آقا خود شما دیروز به منزل ما آمدید و گفتید که بگم مشهدی
حسین. کی من؟
خود شما.
نه بابا اشتباه میکنی.
چرا
رضاخان در جشن هزاره بوعلی سینا بعد از چند سخنرانی پی در پی، حکیم الملک از تقی‌زاده که پهلوی دستش نشسته بود پرسید
او چقدر حرف میزنن، بس برنامه کی شروع میشود؟
تقی‌زاده پرسید
کدوم برنامه؟
حکیم الملک جواب داد
یه بابا با همین برنامه فیلم مسافرت شاه به مازندران.
یکی از نگهبانهای زندان سیاسی پهلوی پاسبان متکبری بود به نام نجف قلی که اصرار داشت حتما به اون نجف قلی خان بگویند. یک شب هنگام نگهبانی از بالای برج کوتاه زندان به زمین می افتد. زندانی ها بیدار می شوند و با نگرانی می پرسند
چه شده؟ کی افتاد؟
نجف قلی با آه و ناله می گوید
آه مردیم. نجف قلی خانیم که از بالا به زیر افتاده ایم.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
جلوه‌گاه آیین فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
دموکراسی.
She'll discuss arms sales and oil prices with President Carter tomorrow.
لبخند امریکایی.
سیاست کاری رؤسای جمهور آمریکا از گذشته تا حال.
لبخند امریکایی.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک ستاره هالیوود است و به سرعت محبوب می شود. وقتی تصمیم گرفت وارد سیاست شود، طرفدارانش برایش هورا کشیدند.
I just want to Oh, I can't resist. I'm supposed to quit right here. But
سال 1359 اوج تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا است. قرار است 40مین رئیس جمهور برای کاخ سفید انتخاب شود. یک سو کارتر رئیس جمهور حال حاضر و دیگر سو ریگان بازیگر معروف هالیوود است. کارتر تقریبا مطمئن است که برنده می شود. مناظره های انتخاباتی اما فضا را تغییر می دهد.
The League of Women Voters is pleased to welcome to the Cleveland, Ohio Convention Center Music Hall.
سلام به برنامه ما، خوش آمدید. در این برنامه رئیس جمهور کارتر از حزب دموکرات نامزد شده و در دیگر سو دونالد ریگان از ایالت کالیفرنیا که از حزب جمهوری خواه در استدیو حضور دارند. اینجا سوالهایی درباره اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت ملی پرسیده میشه.
ناگهان نتایج رأی ها مشخص شد و جیمی کارتر شوکه شد. زمانی که مردم در صف‌های طولانی در مقابل پمپ‌های بنزین ساعت‌ها وقت می‌گذراندند، کارتر و تیمش مشغول برنامه‌ریزی برای اقدامات در حوزه سیاست خارجی بودند. او قدرت را در زمستان 1359 به ریگان داد.
Well, there's never been a more humbling moment in my life. I would have been
در این سو در تهران اولین واکنش ایران عدم تغییر در مناسبات سیاست خارجی بود. آیت الله خامنه ای در نماز جمعه صحبت کردند.
قدرت های بزرگ سعی می کنند خودشون را در چشم ملت های ضعیف تسخیر ناپذیر نشون بدن و این راز پیروزی قدرت های بزرگ است. ما این افسانه را شکسته ایم، باز هم میشکن. سال گذشته در همین روزها بود که امام امت در اون پیام تاریخی خود گفتند کارتر باید شغل دیگری برای خود پیدا بکنند. دوران قدرت و حکومت او تمام شد و دیدید که تمام شد. از نظر ملت ایران، امریکا و امپریالیسم و استکبار و ظلم و قدرت شیطانی شیطان بزرگ فرقی میان کارتر و ریگان نمی گذارد.
تحولات سالهای بعد به سمت و سوی رفت که روابط ایران و آمریکا هر روز بدتر شد. هنوز 2 ماه از آمدن ریگان به کاخ سفید نگذشته بود که میانجیگری الجزایر جواب داد و ایران برای نشان دادن حسن نیت خود گروگانها را آزاد کرد. ریگان این را یک پیروزی برای خود می دانست و همان روز در مقابل تلویزیون آمریکا با مردم صحبت کرد.
Some 30 minutes ago, the planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now
حدود نیم ساعت پیش هواپیماهای حامل گروگانهای آمریکایی حریم هوای ایران را ترک کردند.
دو سال قبل، اندکی قبل از انقلاب اسلامی، ریگان به تهران سفر کرده بود. آن موقع فرماندار ایالت کالیفرنیا بود. وقتی برگشت از شاه تعریف کرد و در یک برنامه رادیویی گفت:
دوستی ایران و اتحاد آن با آمریکا رخنه‌ناپذیر است. آنها به خوبی می‌دانند که اتحاد جماهیر شوروی تهدیدی برای دنیای آزاد به شمار می‌رود.
ریگان همان ابتدا مأموریتی برای ویلیام کیسی، رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا، تعریف کرد: براندازی در ایران. برنامه این بود که با بهره از کمک‌های غیر مهلک CIA، ایستگاه رادیویی در ترکیه راه اندازی شده و به گروه‌های سلطنت طلب به رهبری اشرف، خواهر دوقلوی شاه، و دو سازمان شبه نظامی به رهبری فرماندهان اسبق ارتش کمک رسانی شود. هدف آن بود که عناصر اپوزیسیون میانه رو گرد هم بیایند تا دولت جدیدی تشکیل دهند. ریگان دستور عملیات را امضا کرد. اول از همه بختیار فعال شد.
نخستین سازمان سیاسی مخالف که بعد از انقلاب در خارج از کشور تأسیس شد، نهضت مقاومت ملی ایران بود که به رهبری دکتر شاپور بختیار، نخست وزیر اسبق، در اروپا تشکیل یافت. این سازمان اینک خواهان استقرار رژیم مشروطه سلطنتی و تشکیل دولتی بر مبنای نظام سوسیال دموکراسی است.
البته سیاست خارجی رسمی آمریکا نسبت به ایران کاملا براندازانه بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست خبری حاضر شد و رو در رو با خبرنگاران همین جمله را گفت:
American policy with respect to Iran of course must be predicated on the strategic.
سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران باید بدون شک بر اساس اهمیت استراتژیکی و تاریخی آن برای آمریکا قرار داشته باشد. ما نگرانی خود را نسبت به وجود رژیم فعلی در تهران پنهان نمی‌کنیم و کوشش می‌کنیم آنچنان سیاستی در پیش بگیریم که نتیجه آن به وجود آمدن یک رژیم معتدل، به وجود آمدن رژیمی در تهران باشد که حداقل با سیاست‌ها، منافع و ارزش‌های آمریکا و بقیه کشورهای دنیای غرب هماهنگ باشد، و در حال حاضر چنین رژیمی در تهران وجود ندارد.
چالش‌های اقتصادی بزرگترین هدف تحریمی در دوره ریگان بود. در ابتدای سال 1361 اوضاع کاملا به نفع ایران بود. جنگ شروع شده و قیمت نفت هم بسیار بالا رفت. آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت:
در ظرف دو سال و کمتر از دو سال از 10 دلار قیمت هر بشکه نفت رو آوردیم به 42 دلار. دنیای غرب و خریداران و مشتریان نفت مبهوت موندن و به فکر علاج برآمدن.
وقتی پای نفت در میان باشد، آمریکایی‌ها حاضرند دست به هر کاری بزنند. در سال دوم حکومت ریگان، واژه خلیج فارس به منازعات بین دو کشور اضافه شد. ریگان علیه ایران صحبت کرد و گفت نگران تنگی هرمز است. امام خمینی از تهران جواب او را دادند، جمله‌ای که نشان می‌داد نظم بین‌المللی دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
رئیس جمهور آمریکا گفت ما اجازه نمی‌دیم که تنگی هرمز بسته بشه. این خیال می‌کند حالا هم سابق است که اجازه می‌خواد، اجازه ایشون تأثیر داره. حالا و این مردم ایران هم که باید به شما اجازه بدن، نمیدونن با کی مقابله.
درک سیاست خارجی آمریکا در سالهای بعد بسیار پیچیده می شود. جنگ تحمیلی شروع شده بود و بحرانها یکی یکی در هم تنیده می شد. خلیج فارس خط مقدم درگیری ایران و آمریکا بود. سال 1364 عراق برخی سکوهای نفتی ما را هدف قرار می داد. ایران می دانست که این کار با حمایت آمریکا انجام می شود. پیام مستقیمی از سوی ایران داده شد. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور:
ما اگر بخواهیم از همه مقدوراتمون در مقابله با توطئه حمله به پایانه های نفتی و کشتی های نفتی استفاده کنیم، ممکنه کل صدور نفت در خلیج فارس به خطر بیفت. ما امکاناتی داریم، از این امکانات هم تا الان استفاده نکردیم، اما باید بدونن اون کسانی که عراق رو حمایت میکنن، اونا بدونن که ما همیشه این امکانات رو بلا استفاده نخواهیم گذاشت و اون وقتی که لازم باشه ضربه های قاطع تری رو به اون کسانی وارد خواهیم کرد که عراق بدون کمک اونها این کار رو نمیتوانه انجام بده.
دولت ریگان تصمیم گرفت دخالت مستقیم در امور ایران انجام دهد. به همین دلیل تنش‌ها کم کم بالا گرفت. سال 1365 دولت ریگان و متحدانش رسما اعلام می‌کنند که ناوهایشان را به خلیج فارس خواهند فرستاد. رادیو بی بی سی.
با وخیم‌تر شدن اوضاع در جبهه‌های جنگ ایران و عراق، در لندن اعلام شد که نیروی دریایی بریتانیا نیز برای تقویت رزمناوهای آمریکایی که در اطراف تنگه هرمز مستقر گردیدند، دو رزمناو به خلیج فارس اعزام می‌دارند.
نگاه جمهوری‌خواهان تسلط کامل و بدون چون و چرا بر خلیج فارس بود. همزمان ایران نمی‌خواست پای غریبه‌ای به فضای پیرامونیش باز شود. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت هشدار جدی دادند.
خب طبیعی است که ما در مقابل این طرح خائنانه می‌ایستیم. جمهوری اسلامی که تحمل نمی‌کنه که حالا آمریکا باشه، شوروی باشه، هر کی می‌خواد باشه بیان تو خلیج فارس و دست یه طرف رو بگیرن، مثل دو نفری که دارن با هم دعوا می‌کنن، شما بری از پشت دست یکی رو بگیری، اون دیگری هر چی می‌خواد بزنه. یه چنین چیزی که امکان نداره. جمهوری اسلامی و ملت بزرگ و شجاع و نترس این کشور که تحمل چنین چیزی رو نمی‌کنن. این بود که ما ایستادیم، ریگان در یک بن‌بست حقیقی گیر کرده.
درگیری در خلیج فارس بالا گرفت و برخی حملات به سکوهای نفتی ایران بیشتر شد. ایران یک سیاست اعلامی داشت. صادرات نفت یا برای همه کشورها یا برای هیچ کس. آنها به بهانه امنیت کشتی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس خود را در دریا صاحب اختیار می‌دیدند. اما هزینه حضور آمریکا در خلیج فارس هر روز بیشتر می‌شد. رادیو صدای آمریکا سال 66.
برای آمریکایی‌ها هزینه اجرای تدابیر امنیتی در منطقه خلیج فارس رفته رفته سنگین تر شده است. تنها برای اسکورت کردن کشتی های نفتکش کویتی که با آچم آمریکا در حرکت هستند، دولت ایالات متحده آمریکا تا پایان ماه اکتبر سال جاری 69 میلیون دلار پرداخت کرده است.
تولید نفت ایران در پایان جنگ به حدود 2,600,000 بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که 10 سال پیش از آن ایران 5,700,000 بشکه نفت صادر می‌کرد. ایران البته نگذاشت تولید متوقف و بازار ضربه شدیدی بخورد، زیرا نفت به تنهایی ایجاد قدرت می‌کرد. نفوذ آمریکا در اوپک در این دوره بسیار زیاد است. سیاست خارجی آمریکا در آن سوی آبها برای فشار بر ایران همچنان ادامه داشت. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور:
مصرف کنندگان نفت، دولت‌های گردن کلوف، شرکت‌های بزرگ دست به یکی شدند برای اینکه اوپک رو به زانو در بیارند. کشورهای صادرکننده نفت و تولیدکننده نفت در اوپک کنترل نفت رو در دست بگیرند، اون رو کم عرضه کنند و اگر لازم شد نفت را به دنیای چپاولگر سوء استفاده چی که میخواد این ماده قیمتی رو از چنگ اونها خارج کنه اصلا نفروشند.
سال 1368 دوره ریاست جمهوری ریگان تمام می شود. مردی که خود را قوی ترین رئیس جمهور می دانست. اما او در حالی کاخ سفید را ترک کرد که هیچ کدام از آرزوهایش درباره ایران هیچ کدام از آرزوهایش درباره ایران به واقعیت نپیوسته.
دستاورد.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هموطنان عزیز. با برنامه دستاورد از رادیو ایران در خدمت شما هستیم.